عرض سلام میکنم محضر خواهران عزیز و برادران محترم و به طور ویژه از خانواده محترم شهدا که همه تاریخ ایران مدیون اونهاست و خسته نباشید به دوستان تشکیلات. یکی از خطراتی که ما رو تهدید میکنه اینه که خودمون با خودمون حرف میزنیم، خودمون یک حلقه بسته تشکیل داریم، هی برای همدیگه حرفایی که میدونیم و قبول داریم هی به همدیگه میگیم و یک تهدید بسیار خطرناک و خیلی هم نوین که الان باش مواجهیم اینه که ارتباط ما با بخشی از جامعه قطعه. نه اونا میفهمن ما چی میگیم، نه ما میفهمیم اونا چی میگن. بچه الان اعتراض به من داره یا به شما ها بیشی اعتراض داره؟ دوتا سخنان تو جلسه خب هم در الهی بالاخره گناه داره اون بچه رو شکنجه میدین. یک تهدید جدید اینه که بخشی از افکار عمومی رابطش با ما قطع باشه. یه اتفاقی افتاد که اتفاقاً اینم باید پرسید، آیا نهادهای مربیان، معلمان، رسانه‌های ما پیشبینی میکردن یا غافلگیر شدن؟ چون اینا تعدادشون خیلی کم بود، زیاد نبود، اما خیلی طلبکار، خشن و اغلبشون هم از راه دور مدیریت شدن. آماری که دادن اکثر اینا که تو میدون درگیر بودن و اینا دیپلم به پایینه و سنشون هم پایینه و در عمرشون یک کتاب نخوندن، اصلا کتاب نخوندن، فقط فیلم میبینن و بازی میکنن. مخصوصا تو این 3-4 سال کرونا که دیگه همه رفتن تو فضای مجازی، این بی تصمیم بودن در مورد فضای مجازی که بالاخره هیچ وقت هیچ کسی نفهمید چی کار داریم میکنیم و چی کار میخواییم بکنیم و چی کار باید بکنیم. رابطه این ستا، آنچه میکنیم، آنچه میخواهیم، آنچه باید بکنیم، هیچ وقت معلوم نشد و تو عرصه‌های مختلف ما تا سیلی نخوریم مثل که بعضی تهدیدها رو جدی نمیگیریم. در زبان چرا؟ در مدیریت، در عمل، تصمیم گیری، بازخورد گیری، اینا نه. مدیریت های حاج آقایی، حاج آقا چی فهمیدن؟ حاج آقا اینو گفتن فلان اینا، و بعد آخرش معلوم میشه کدوم حاج آقا چی گفت و کی چه کرد و کی پاسخگوز. تقسیم کارها، پیگیری کارها، عرض کردم یه علتی که این غربی ها بر دنیا مسلط شدن در این 200 سال این بود که حرفای کوچک میزنن ولی اجرا میکنن. ما بزرگ بزرگ حرف میزنیم، بهترین حرفای عالم رو همیشه تو همه نشست ها و سازمان ها میگیم ولی اجرا هیچ کدومش آخرش میبینیم درست اجرا نشد. یک مشکلی یا مسئله شما اینجا فقط نیست، ایران الان مخزن بهترین قانون ها، اساسنامه ها، سیاست نامه ها، شعارها، پروتکل‌ها، یعنی دیگه بهتر از این و بیشتر از این تو دنیا من فکر می‌کنم ما مصوبات به این خوبی نداریم. کل مصوبات دنیا رو یک طرف، مصوبات که تو ایران ما داشتیم همش یک طرف، هم منظر کمیت هم کیفیت. اما اینکه کدومی کرد اینا چقدرش کجا توسط کی باید اجرا می‌شد و اجرا شد، اینو نمی‌دونیم. بعد مسئله به وجود میاد، متوجه نمیشیم، مسئله تبدیل به بحران میشه، دستپاچه وارد عمل میشیم، بحران تمام میشه، تا یه مدت کوتاهی میگیم تأمل کنیم، بازنگری کنیم، خیلی قضایا خاص و حساس و ایناست، بعد 21 ماه 2 ماه یادمون میره تا بحران بعدی. خب این تعدادی که مثلا کشف حجاب کردن اینا ممکنه تعدادشون زیاد نباشه، ولی مهمیه که کدوم سازمان و تشکیلات در کشور به لحاظ فرهنگی و امنیتی، حالا ما به فرهنگیش کار می‌کنیم، اینها رو مثلا پیش بینی می‌کرد یا نمی‌کرد، چه باید می‌کرد از غرب و نکرد، چه نباید می‌کرد که کرد. یه بخشش هم البته توطئه‌های دشمن، ما همیشه نباید خودمون رو سرزنش کنیم، کارهای بزرگ و مهمی هم انجام شده و میشه. این تعداد بحران و توطئه‌هایی که علیه ما اجرا کردن، این صحبت صدها پروژه است، هر کدوم از این پروژه ها 10 تا رژیم رو سرنگون میکرد. اینجا نتونست، چون مردم، بخش مهمی از مردم پای کارن، که نمونه شد شما باز تو همین سیزده آبان دیدید که ملت اینجاست. یک شعور عام، یک شعور ملی و اجتماعی هست که میاد. خیلید کودتای 28 مرداد، کودتای 28 مرداد چند صد تا لات و لوت و چاقوکش و فاحشه بودن و پشتش هم مثلا رکن دو ارتش بودن، کسی نبود، تا ملتی نبود که جلوشون بیسته. همین اتفاقاتی که توی چند هفته افتاد، 10 تا کودتای 28 مرداد بود. منطقه اینقدر انقلاب ریشه داره که بعد 40 چند سال انگار روز اول باز همینطور هستن. خب حالا آیه یأس نباید خوند، اما آیه غرور هم نباید خوند، که خیلی خوشحال میشیم که مردم باز اومدن میان، باز دوباره میگن ولش کن الان چیز مهمی نیست. نکته بعدی اینه که از یک طرف تهدیدهای، چون پدافند غیر عامل، شناخت تهدیدهای جدید و بی‌سابقه است. از جمله هیچ وقت تهدیدها مثل امروز جدید و بی‌سابقه نبوده. هیچ وقت در تاریخ بشر رسانه چنین نقشی ایفا نکرده بود. زمان هیچ یک از انبیا اتفاقا نبودی، خبرها نبود. شما تا 50 سال پیشم و از یک جهت دیگه تا 20 سال پیش، از یه جهت تا 10 سال پیش، چون سال به سال داره تغییر میکنه، با چنین وضعی مواجه نبودید. معمولا یک صدا، صدای اصلی به گوش مخاطب میرسید و چند تا هم صدای فرعی که بیشتر گاهی به وزوز و پارازیت و اینا شبیه تر بوده. الان اینطور دیگه نیست، یعنی شما یکی از صداها هستید. افکار عمومی به رسانه ملی، صدا و سیما مثلا، میزان مراجعهشون، هم تکنولوژی هم سرمایه گذاری صدها میلیاردی و کلان و استثنائی و بی نظیر دشمن رو ایران، رسانه ملی رسمی داری، متعاد 100 تا رسانه ملی خواهد بود. اتفاقا اونجا نقش خانواده خیلی برجسته تر باز خواهد شد، برخلاف اینکه میگفتن هرچی بریم جلو خانواده بی تأثیر تر خواهد شد. نه، اتفاقا خانواده و رکن خانواده که زنه. بعضی هم میپرسن که چرا تا بحث زن میاد بحث خانواده میاد، چرا این نمیگن مرد و خانواده؟ خب علتش روشنه، برای که رکن خانواده زنه نه مرد. ستون خیمه خانواده زنه. بدون مرد خانواده ادامه پیدا میکنه، بدون زن نه. یه خانواده وقتی مردش از دنیا میره، خانواده بازم میمونه، مشکلات خواهد داشت، مشکلات اقتصادی چه، ولی خانواده میمونه. ولی وقتی زن یا مادر از دنیا میره، خانواده متلاشی میشه، ولو امکانات مالی داشته باشه. دشمنان ما هم برای زدن نه تنها خانواده، بلکه فروپاشاندن کل جامعه، زن رو هدف گرفتن. و جالبه که بدونین قرآن کریم میفرماد این سیره همیشگیشون بود. یعنی فرعون از همون زمان قرآن میفرماد که مردها و پسرای بنی اسرائیل رو میکشت، برای که اینا رو از مقاومت نظامیشون میترسید که جنگ سخت را بندازن. ولی زنان رو نگه می داشت، برای که می دونست اگر زنان رو میتونه کنترل بکنه، نسل‌های بعد رو کنترل میکنه. رضا قرآن میفرماد پسران جوانشون رو میکشت چون اینا بعدن اسلحه ممکن بود بردارن. خطر بیشتر خطر فیزیکیه، ولی یستحیون نساء، نساء و زنان رو نگه میداشت هم برای استثمار، انواع استثمارها مالی جنسی چه چه، و هم به خصوص برای که زن یعنی خانواده، خانواده یعنی جامعه، یعنی جامعه فردا. حالا اگه فرصت بشه بخشی از نگاه اینا همین مدرنیته به زن رو هم اشاره خواهم کرد. امروز فقط به حلقه آخر علت مسائل نپردازیم. این یک سلسله حلقاتیه، یک زنجیریست. بعضی مسائل 5 سال پیش شروع شده، 10 سال پیش شروع شده، متوجه نشدی. گفتم تف میزنم، گفت صدایی نمیاد که، گفت صداش فردا میشنوی. از این تبلا خیلی ها دارن میزنن، همین الان هم که صداش چند سال دیگه به گوش خواهد رسید. مثلا وقتی راجع به حجاب بحث میکنیم، راجع به جمعیت بحث میکنیم، خب حتما توجه داریم که با دستور میشه چرا ازدواج نمیکنه. روز دختر خانمی که فوق لیسانس دانشجو دکتری بود میگفت که من از بچگی میگفتن شاگرد اول شاگرد اول، روزم همه جا شاگرد اول شدم، الان شدم خانم دکتر و عضو هیئت علمی، ولی تنها هم دیگه ازدواج نمیتونم بکنم. زخم تا هست این مگس رو میزنی، مگس بعدی میاد. دختر و پسر جوان که نمیتونن ازدواج کنن، پسرانی که شغل ندارن، درس خوندن و یکی از میخوام بگم ریشه یابی ها اینجاست. این سوال تا همین الان هیچ کس جوابشو نمیدونه. میگیم هر سال در کنکورها چه تعداد دانشجو در چه رشته ای میپذیری و چرا؟ چراشو هیچ کس نمیدونه. وقت دیپلم بیکار رو تبدیل کردن به کارشناس و کارشناس ارشد و دکتر بیکار. تو رشته هایی میلیونی میپذیرن که خودشون میدونن گذشته ها اصلا شغل نیست، اصلا نیازی هم نداره کشور بهش. بعد بعضی رشته های خیلی خاص هست که ما تو کل کشور 10 تا متخصص واقعی نداریم، مجبوریم گدایی کنیم یا تو تحریم به ما ضربه بزنن. با اینکه دیدیم چقدر استعداد و قدرت توی انقلاب و توی نسل جوان هست که کارایی کردن، خطایی رو شکستن که در دنیا حتی کشورهای مورد حمایت اونا نشکستن. در تحریم مطلق با همه دشمنی ها این کار شد. این یه همچه ظرفیتیه، همچه پتانسیل اینجا هست. من یه وقت به نظرم اینجوری آمد، به رفقا گفتم ببین رهبری رو 2 تا مورد ایشون شخصا خودش وارد شد و مدیریت رو حمایت کرد. همین 2 مورد اتفاقا شده گل سرسبد اقتدار و آسیب ناپذیری کشور. یکی تو حوزه دفاع بود که امروز ما به لحاظ نظامی و دفاعی کسی دیگه جرأت طمع کردن به حمله به ایران نمیکنه. به همه کشورهای به 7 تا کشور مسلمان تو این 10-15 سال حمله کردن، هدف اصلیشون هم ما بودیم، جرأت نمیکنن به اینجا. البته اصلش از مردم و بنیه ایدئولوژیک شهادت طلبی انقلابیون کشور میترسن. چون یه وقتی کشون گفته بود اینا دیوونن، اینا یک کسی حمله میکنه ول نمیکنن، 8 سال همونجور میگن مرگ مرگ تا طرف میکشن آخرش اعدامش میکنن. اینا ایرانی ها اینا دیوونه، با اینا سر به سر نزن. جای دیگه که تا میریم میگیری تسلیم میشن، بعد مثلا 40 سال تسلیم. الان ژاپن، آلمان، ایتالیا میدونیم اینا هنوز از جنگ دوم 70-80 سال تسلیم مطلق آمریکا. قانون اساسیشون اون نوش، فرمانده ها و جنرال هاشون رو انتخاب میکنه، سیاست خارجیشون رو اینا. در واقع اون مقاومت 8 ساله مانع 10 تا جنگ بعدی شد، چون اگر تو اون جنگ ما ضعف نشون میدادیم میگفتن خب اینا هر کی رچه میتونه بزنی تو سرشون، ما هم بریم سهمونه برش. ولی وقتی دیدن ما دیوانه ایم و وای میستن بچه های ما، ول نمیکنن، جنگ جنگ تا پیروزی میگن تا آخرش اینجوری بشه که الان شد کل منطقه، وقتی که حساب کارشون میکنن. اما مثلا ما توجه نداریم وقتی که 2 میلیون خورده دانشجو تو رشته های مثلا علوم انسانی میپذیری در حالی که نمیدونی برای چیه، شغلش چیه، نیاز جز بعضیش. نمیفهمی که این ایجاد خانواده هزاران چند میلیون خانواده رو متوقع و ناراضی میکنه. طرف تو روستان داره زحمت میکشه، بچه شه بفرسته دانشگاه، فکر میکنه این میره میشه خانم دکتر، آقای دکتر، و زندگی خودشون ما رو هم تأمین میکنه. بعد میبینه این همه زحمت و خرج، و آخرش بود دخترش تو شهرستان نمازخون و با حجاب بوده و رفته اونجا بی نماز و بی حجاب شده. یه چیزایی هم میگه که اون نمیفهمه چی میگه، و ولی تا آخر همی بیکاره. خب این عصبانی میکنه، مایوس میکنه. ممکنه کسی پشت این جریانات اختشاش و اینا توجه نداره به مسئله ازدواج، اشتغال، مسکن، خانواده. خب این معلوم میشه پدافند غیر عامل سرش نمیشه. نه ایدئولوژی داره، نه آگاهی سیاسی و تاریخی داره، نه به هم کاری که میکنه ایمان داره. فقط میدونه چی نمیخواد، نمیدونه چی میخواد. این ذهن از کجا دوچار چه مجهولاتیست، دوچار چه نفرتی میشه، و یا دوچار چه ناآگاهی هایی یا بی اطلاعی هاییست. توضیح نمیدی، دیر توضیح میدی، بد حرف میزنی. عقل رسانه‌ای یک رکن مهم پدافند غیر عامله. با کی، کی، چه جور چی رو بگی و با همین قیود چی رو نگی. نمیفهمه. تو خیابون که مردم یه بچه کوچیک میبینن همه میان دورش، خیلی میان بچه ها رو، از بس هیچ کس دیگه بچه نداره. حالا یه سوال، سن ازدواج تأخیر میفته، دلایل فرهنگیش چیه؟ دلایل اقتصادیش؟ ازدواج نمیکنن بعضیا. خیانت جنسی در خانواده چرا زیاد میشه؟ یه بخشیش حالا ماهواره و رسانه و فلانه، خود زمینش چرا هست؟ بعد ازدواج میکنن، طلاقهای زود هنگام چرا؟ مگر میخوان طلاق بگیرن؟ نمیخوان کسی طلاق بگیره، میگیرن. علتهای فرهنگیش چیه؟ رسانهیش چیه؟ بچه بچه تقریب مذاهب، این میخوان مذاهب رو به هم دیگه تو دنیا نزدیک کنن، کار واجب و خوبی هم هست. داخل خود کشور تقریب مذاهب ضعیفه، مشکل داره. این زمینه که الان یه مرتبه به وجود نیامده. شما اگر زمینه نباشه از قبل هزار تا توطئه بکنند، هیچ کار نمیشه. بعضی هم یادم این بیداری های اسلامی شروع شده بود تو چیز تونس و اینا، هم میگفتن یک خودسوزی یک جوان باعث شد انقلاب آغاز شود. اصلا اینیش تو وقتای دیگه همون کشورها 500 نفر خودسوزی میکنن، کسی محل نمیذاره، اصلا ککش نمیذاره. یه چیز انباشته ای از قبل هست، دنبال بهانه میگرده. اونایی که داره به تدریج انباشته میشه پدافند غیر عامل، یعنی ما اونا رو بشناسیم و مستقیم یقه مسئول خشود بگیریم. ما این که مشکلی که داریم مشکل تواکله. حضرت امیر تو نهج البلاغه به یارانشون میگن شما از نیروهای معاویه شکست خواهید خورد، چون تواکلتو. تواکل یعنی هی توپو مندازین تو زمین هم دیگه. این میگه تقصیر این بود، این میگه تقصیر این بود، این میگه وظیفه این نهاده، اون میگه وظیفه اون نهاده. حالا تقصیر و وظیفه هر کسی هست، چوبشو انقلاب میخوره. سال 96 چی بود قضیه؟ سر مؤسسه اعتباری و بانکهای خصوصی و عمومی، نهایی که خود تلویزیون ما هم تبلیغاتشونو میکرد. خب یه عده از مردم برای که ارزش پولشون پایین نیاد، در این حال که دنبال سود و مفت هم هستن و پول هم کم داره، میخواد این حساب پسندادش از بین نره. به رسانه های ما و حکومت هم اعتماد کرد، دفته پولاشو گذاشته، بعد یعنی کل پولاشو خوردن. بعد 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال هی اعتراض، هی میان تحصن فلان. قوه قضایی هم میگه که خب شکایت باید بشه، رسیدی بشه. مجلس میگه این ما همچه قانونی نداشه، خلاف قانون. دولت هم که دولت میگفت که زمان روحانی میگو اصلا به ما چه، اینا دولت شرکت های دولتی که نیستن که به ما چه ربطی دارن. تواکل یعنی همین. پدافند غیر عامل معنیش این بود که ما از سال 93، بله، بحران 96 از سال 93 و 92 شروع شده بود. اونجا زد بیرون. چه چون یک زخمی ایجاد شد، هیچ کس رسیدگی نکرد. توکل یعنی حتی قضیه بنزین هم من به شما بگم به خاطر فقط بنزین نبود، یه ابهامات و عقده ها و خیالم میگن یعنی ذکر مصیبت، یک ابهامات و شایعات و کینه ها و احساس ظلم اینا قبلا پیدا شده بود که مثلا تو ذهنشون کم کم جا افتاد آقا مسئولین دروغ میگن به ما، تو چشم ما نگاه میکنن به اون دروغ میگن. بعد تو قضیه بنزین که دو روز قبلشون گفتن قرار نیست گرون بشه، بعد فرداش گرون میکنی، بعد هم میگه ما خبر خودمون نداشتیم و اینا. خب دیگه اینا از فوکس بدتره به کسایی. حالا هر کسی به یک علتی موانع جمعیت رو، رشد جمعیت رو ببین کیاست، کدوماش اقتصادیه، کدوما فرهنگیه، کدوما رسانه‌ایه، کدوما باید از آموزش پرورش شروع بشه. حجاب هم همینطوره. میگه حجاب، خب الان این دخترایی که تو مدرسه ما بزرگ شدن، خب اینا که از مدرسه ابتدایی که اینا همه حجاب داشتن، سرود چیز میخوندن، بعد که میاد بالاتر استقلال پیدا میکنه و احساس میکنه خیلی نیازی نداره و آشنا میشه با بعضی مسائل، میگه وقت سوالاتی مطرح میشه که این سوالات توی مدرسه و راهنمایی اصلا طرح نشده بود، جوابی هم بهش داده نشده بود. این تازه حالا این سوال پیدا میشه و زمینی که میگه الگه من به شما چی؟ از اونجا شروع میشه. اینا از 20 سال پیش شروع شد که الان رسید به کشف حجاب. 10 تا کار دیگه باید انجام بشه. خود این بد حجابی و شل حجابی اصلا یه نوع نیست. همون دهه 70-20 سال پیش یه طبقه بندی ذهنم آمد، 13 نوع بد حجابی بود. اینا که مثلا هم نیست. بعضی دخترها اصلا رو تنبلی، بعضیش رو سنت خانوادگیه، مادرش رو، مادر بزرگ و خالش و اصلا همه نسل نسل بی حجاب بودن. بعضی رو پوز و به اصطلاح چشم و همچشمی و مد و این چیز هست. بعضی رو عقده لجبازی با ننه بابا و خانواده است. بعضی یه اقلیت کمی بود راجع به سیاست، با بعد سیاسی. حالا الان یکم بیشتر شد به خاطر تبلیغات و دشمن و مسائل، الان بعد سیاسیش یکم بیشتر شد. ولی من معتقدم همین الانم اکثرش سیاسی نیست. دو موردش بود که اینا باید بایش مبارزه اطلاعاتی و اینا میشد، امنیتی و اطلاعاتی. یکی فحشای سازمان یافته، فحشای سازمان یافته که اتفاقا تو همین شلوغی های میکرد دوستان گفت یه بخشی، نه همه، یه بخشی از اینایی که زنایی که میامدن شلوغ میکردن و اینا جز به همین ها بودن، یعنی جز به فواهش. اما یه بخشی منش نیست که همه خیلیشون هم آدم هایی بودن. یکی هم ارتباط با خارج کشور است که الان خیلی از همیشه بیشتر شده. این دوتا رو باید باش برخورد کرد. بقیه‌اش حتی من یه خانم، یه وقتی دختر، خانم پیر دختر بود در واقع، این همون موقع ها یه دانشجو دیدم که خانم آمد و خانم نجیب هم بود، گفت من تشکر میکنم از این تقسیم بندی و اینا، همه فکر میکنه هر کس حجابش کامل نیست این دیگه مثلا فاحشه است. گفتم هرگز اینطور نیست. ولی خود ایشون به من گفت، گفت من الان به شما میگم، من 40 سال سنمه دیگه خواستگار برام نمیاد، من یا باید برم سراغ دوست پسر و ارتباطات و اینا که اونم حالا الان یک دوست پسر به درد بخوری هم بازگیری من نمیاد، یک کسی میاد که میخواد از من استفاده کنه و بره. اگر بخوام من هی خودم رو بپوشونم و تو خونه بشینم و اینا، شانسی ندارم برای ازدواج مجدد. مجبورم یکم به خودم برسم بیام بیرون، شاید مثلا مورد پیدا شه. با اینکه واقعا این خانم اهل فساد و بیدینی و ایسی داره بود، خب ما تو همینا کسایی بیدیم حجاب نداره، تسبیح دستش داره ذکر میگه، این معنی بیدین نیست، لا مذهب نیست، ولی اهمیت حجاب رو نمیفهمه، فلسفهش رو نمیفهمه، یا تو این قضیه دینش آبکیه، کدوم بخشش به معرفت مربوطه، کدوم بخشش به اراده مربوطه، هر کدوم راه حلی. ما الان از همین الان اگر به فکر از همین الان نریم سراغ آموزش پرورش، و رسانه 20 سال دیگه رفته، چون از کشف حجاب شروع میشه. کشف حجاب شروع میشه، اول میگه آقا موامون فقط بیرونه، بعد کم کم یقه و اینا رو وام میکنه، بعد از پایین شلوارا میاد بالا، دامنا از بالا لباس میاد پایین. چند سال نمیگذره، من با این وضعیت ما که جوان اونو زیادن ازدواج نکرده، من فکر میکنم رها بشه، تبدیل بشیم به یکی از کشورهایی که جزو کشورهای بدن توی قضیه، تو کشورهای مسلمان. چرا؟ چون ما در همین پیشبینی تهدیدهای نوین اصلا درست عمل نکردیم. منظور من این تشکیلات نیست، پدافند غیر عامل که میگم، منظورم کل سیستمه. حوزه هم جزئی از این پدافند غیر عامله، دانشگاه هم هست، صدا و سیما هم هست، فلان. ارتباط ما با بخشی از این ها که بخششون هم بچه های خود ما ها هستن، نواهای خود ما ها هستن، قطع شده. جلسه مثلا برای حجاب میگیرن تو جاهای مختلف، هرچی میریم این همه دختری با حجاب میاد، مخاطب ما اصلا اونا نیستن، میره مخاطب اونیه که حجاب قبول نداره، نه او میاد سر جلسه من، نه من میرم بین اونا. هی خودمون با خودمون حرف میزنیم، همون چیزایی که هممون قبول داریم هی به هم دیگه درس پس میدیم. نهادهای حاکمیتی بسیاریشون به طور شفاف و دقیق پاسخگو نبودن و نیستن. یه چیزی اخیراً در آمد به اسم ترک فعل. همه مشغول ترک فعل بودین، هم خود همون دوستانی هم که گفتن خودشون هم ترک فعل کردن، همه ترک فعل کردیم، یعنی همونجور اداره تشکیل دادیم، نهاد تشکیل دادیم، شغلا رو تقسیم کردیم، نشستیم هی خودمون با خودمون حرف میزنیم. بعد اون کسی که ما باید مخاطب ماست، او با خودش میگه که آقا من دکتری میگرفتم بیکارم، ولی مشکل که همیشه بوده، دهه 60 که مشکل 100 برابر الان بود که. ولی وقتی میدید امام تو جماران اونجور رجایی رو میدید زیر کرسی نشسته کنارش چراغ علاءالدینه، 100 برابر اون مشکلات رو تحمل میکرد. ولی ما همون موقع هم ضد انقلاب کم نداشتیم، منطقه اون موقع ضد انقلاب اینقدر منسجم نبود، با خارج وصل نبود، پر رو و طلبکار نشده بود، و اون موقع هم 40 سال از مدیریت ما نگذشته بود، جنگ بود اینا. و الان من یادم تو همین مشهد ما تو جنگ سال 62-63 چند هزار نفر جمع شدن شعار میدادن، ما میگفتیم جنگ تا پیروزی، شعار میدادن جنگ کو پیروزی، یعنی شما که همش دارید کوچیکاست ول کنین جنگو. همون موقع هم بودن. بعضیا فکر کردن ما دهه 60 مردم ما خیلی بیشتر از الان انقلابی و متدین بودن و بیدین و ضد انقلاب نبوده، خیلی کم بوده. هر دوتاش توهمه. اون موقع هم اینجوری نبود که همه گله باشن که آقا زمان جنگ که حالا ما که یادمونه دیگه، ملت که نمی جنگید که، چند صد هزار خانواده جنگیدن، اونم شهید و جانباز و مفقود و اسیر، و بعضشون هم خسته شده. بعد که قطعنامه شد و عراق دوباره صدام حمله کرد، دوباره یک جمع عظیمی چون امید پیدا کردن و احساس کردن که خطر جدیه آمدن. ولی معنیش این نبود. خب همون موقع شما از خانواده های خودتون بپرسین یا ببینید اونا که سنشونه، تو هر فامیلی 3-4 تا خانواده جبهه میرفتن، بقیه که نبودن که. من یادم سال 50 آخر 56 اول 57 خب ما اصلا 14 ساله بود، سر همین درگیری خیابونی ها بازداشت شده بودم تو زندان، توی بازداشتگاه شهربانی دیدم بچه 16 ساله ای که دستشو دادن با باتوم شکستن، بعد بهش میگم فحش بده، به امام فحش نمیده، بعد دستشو جا ننداختن، محرم روزه هم بود. او خب او کجا؟ او بچه 16 ساله ای که انقلاب ما بوده کجا؟ این شعارش هم باید فهمید دیگه، نترسین ما همه با هم هستیم. اصلا معلومه که میترسه. شعار بچه های ما چی بود؟ ایمان، جهاد، شهادت، تنها ره سعادت. و این فرقشه. یعنی اونجا بچه ها دنبال بهانه برای شهید شدن میگشته. خب معلومه اون میشه انقلاب، این هم میشه کاریکاتور. ولی ما حواسمون باشه اینا توی این بحران ها گزارش های رسمی ما رو قبول ندارن، یعنی یا شک دارن. همین گزارشی که رسمن اعلام شد برای قضیه اون خانم و بعضی مسائل، خب بعضی دوستان این گزارش ها رو یقین نکردن. همین داعشی هایی که آمدن تو شیراز رو هنوز بعضی ها میگن اینا دروغ میگن، داعشی اینا داعشی نه، خود داعش قبول کرده، میگن نه تو داری تواضع شکست نفسی میکنی، کار تو نیست. میگه بابا به حضرت عباس خودم کرده. میگه نه نه سو تفاهم شد. برای چی؟ پدافند غیر آمن، یعنی این بی‌اعتمادی توی بخشی از جامعه برای چی به وجود آمده؟ این یک مرتبه که به وجود نیامده که. از سه نفر دروغ شنیدن، وعده بی خود شنیده، خب اعتماد کم کم سر میشه. میگه تو که در اون مورد دروغ گفتی از کجا معلوم الان داری راست میگی؟ ببینید ما حالا کار ندارم فضای مجازی و اینا که همینطور میگن و هیچ کار نمیکنن، تا الان که نکردم مگه الان مجبور بشن؟ خب همیشه ما آخرش هم نفهمیدیم که یه دشون میگن که ما زمینه ظرفیت تکنولوژیک برای اینکه جایگزین پلتفرم‌های خارجی بشیم داریم، یه دشون میگفتن نداریم، داریم یا نداریم. این میگن بچه های خوب بسیار زیاد داریم، ما تا از بس ابلاغات و جنگ روانیه خودمون گاهی به خودمون شک میکنیم. این اعتماد به خود که خودتو باور داشته باشی، این باعث میشه که یه مرتبه یه نفر یک تنه جلوی 100 نفر وایسته، چون که تو دهه 60 اینطور بود. ولی وقتی اعتماد به نفس نداری، خودت به خودت شک میکنی که اونم یک دلایلی داره، وقت شما 100 نفری ولی فکر میکنی یه نفری. جنبندی بکنم، یعنی منظوری که چقدر وقت دارم؟
10 دقیقه.
من به جای جنبندی یه چیز دیگه میگم، جنبندی رو خودتون بکنید. دو تا توهمه که من دیگه چون فرصت نیست فقط اشاره باید بکنم. یکی این که گفتن که ما در مسائل مربوط به زن و کرامت زن ما طلبکاری، ما بدهکار نیستیم، هی جواب میدید. اونا با اون برخورد پلشتشون با زن طلبکار بشن، هی به ما بگن حقوق زن رو میدونم حقوق چی، ما هم هی بگیم نه به خدا ما هم حقوق زن رو قبول داریم و اینا. من به دوران دینی و مسیحی و قرون وسطایی غرب کار ندارم که اصلا زن رو حذف کرده بودن از همه چیز، زن مظهر شیطانه، ازدواج با زن، ازدواج مرد با زن به عنوان یک گام به عقب دور شدن از معنویت تلقی میشد. و این لذا کشیشاشون گفتن اصلا ازدواج نکن فلان، بعد ازدواج نکردن به جاش کارهایی کردن و میکنن که خب را افتاده هزاران پرونده، میلیاردها خسارت که مشغول بچه های که میان کلیسا یا همجنس بازی و از این قبیل. وقتی که دین رو تحریف میکنی اونا رو من کار ندارم. مدرنیته ره شاخص های چهره های شاخص مدرنیته راجع به زن اصلا چه نگاهی داره؟ اینقدر این نگاه وحشیانه و خشن استثمارگرانه و ابزاری است که زن هیچی نیست تو ذهن بعضی از اینا الا سکس، هیچی دیگه نیست. زن اگر زیبا باشه، جوان باشه، برهنه باشه ارزش داره و الا مستقلا هیچ ارزش نداره. بدن زن از نظر اینا مهمه. چرا؟ اونم برای که به درد این مردا میخوره. بیشترین طرفداران کشف حجاب در دنیا مردانن. الان تو دنیا نظر سنجی بکنید تقریبا عقل غریب به اتفاق مردای دنیا با حجاب مخالفه. اینجوریه برای که این نگاه. حالا چند تا عبارت رو که شاید شما هم نشنیده باشه، ببینید اینا چهره های بعد از رنسانس هن، اینا رهبران مدرنیته فلسفی هن. ببینید رجب زن چی میگن. مونتنی، میشل مونتنی که یه زمانی دادستان و شهردار بود و ولی در این حال فیلسوف و متفکر، فیلسوف اخلاق، ای از رهبران دوره رنسانس حساب میشه ایشون، از رهبران دارالمعارف فرانسه. از دارالمعارف فرانسه در واقع مانیفست و ایدئولوژی لیبرالیسم و سکولاریسم تو عرصه‌های مختلف که بعد بر همین اساس سیستم‌ها ساخته شد در غرب. مونتنی میگه وقتی میبینم زنها مشغول منطق و علم و بیان و تحقیق میشن خیلی میترسم، چون مطمئن میشم اون کار خراب میشه. این از رهبران مدرنیته، نگاهش به زن، نمیگه این زن و اون زن، میگه کل زنها. جوردانو برونو یک چهره مشهوری حتما میشناسید، یک کشیشی بود که بعد مرتد، به عنوان مرتد شناخته شد، کلیسا زنده زنده سوزوندش. یک اتهامش این بود که کیهانشناسی یا جهان اسلام، علوم جهان اسلام رو ترجمه میکرد، آثار ابن رشد و اینا رو، چون میدونی این حرفایی که گالیله کوپرنیک اینا میگن به عنوان علوم جدید، اینا همه ترجمه از جهان اسلام بود. نیوتن، قوانین نیوتن 1000 سال پیش عیناً تو آثار بو علی و کیوکی هست، من نامه رو در آوردم و از این قبیل. حالا منتها اونه که چیز کردن، این فرار کرد از کلیسا، از ایتالیا فرار کرد رفت فرانسه، بعدم شد سفیر فرانسه تو انگلیس، یک کشیش. بعد در روم پاپ دعوتش کرد، گفت یا با هم صحبت کنیم. وقتی آمد ایتالیا روم گرفتنش دیگه، گفتن بیبریم تو زندان با هم صحبت کنیم، بردنش اونجا و دادگاه تفتیش عقاید و ارتداد و اینا. حالا تازه این به حساب کشیش روشن فکرشونه که طرفدار علوم جدیده و با پاپ و کلیسا هم در افتاده. این ببین همین تازه این چهره ها راجع به زن چی میگه. میگه که تصویری پستر و نفرت انگیزتر از تصویر زن، زنان همه، من عذرخواهی میکنم این نگاه و وقاحت، میگه زنی وجود نداره که ابله، پست و ناپاک نباشد. جوردانو برونو، کسی که میگفت منو شمع آجین کنید بسوزانید ولی من سر حرفام هستم، اینا تازه علیه کلیسا به حساب. میگه زیبایی، زن را برای فقط برای زیباییش ما میخوایم، زیبایی هم در مجموع ناپایدار است، میآید و میرود. زن در دوره بسیار کوتاهی زیباست، دیگر هیچ چیز حقیقی و ماندگاری ندارد الا مغازه و بازار، کارکرد دیگه ای نداره. باید دائم از مغازه و بازار جمعشون کنید و تمام سمومی که طبیعت، نه خدا، طبیعت آفریده در وجود زن جمع شده. زن فقط در بار، یعنی اونجایی که میرخصن و مست میکنن و اینا، فقط در اونجا یک کمی ارزش پیدا میکنه. نباید احترام و ستایش نثار زنان کرد، زنان در همان حدی که شایسته یا آنند باید احترام شوند. تنها فضیلتشان زیبایی، جلوه‌گری و کاربرد آنها برای اتاق خواب است. زنان از قارچ سمی بیفایده تر و ترسناک ترند. اینا دقت کنید، اینا متفکران مدرنیته، یعنی این رنسانس و اومانیزم و اینا روی تلاش ها و مبارزات اینا بنا شده. حالا اینو ولش کن، کانت که دیگه بهش میگن پدر مدرنیته، پدر روشن فکری. امروز تمام علوم انسانی در غرب و در خیلی جای جهان که ترجمه شد تحت تاثیر معرفت شناسی کانت. میبینید تعبیر ایشون راجع به زن، میگه که میگوین جنس لطیف به اندازه جنس مذکر باهوش است. بسیار خوب، هوشی دارد، با این تفاوت که هوش این جنس لطیف به هیچ وجه قابل مقایسه با هوش ما مردان نیست. ما در برابر خود با موجودات انسانی روبرو هستیم، یعنی زن. اما میگه بسیار خوب، زن هم انسان است، اما از یاد نبرید که انسان ها به رده واحدی تعلق ندارند، یعنی انسان داریم تا انسان. میگه زن به لحاظ هم درک مسائل، هم به لحاظ معنویت چندین رده پایین تر. شوپنهاور، زن حیوانی است با موهای بلند و افکار کوتاه. زن برای هیچ کار بزرگی ساخته نشده است، در تمام طول زندگیش کودکی است بزرگ. زن حد وسط بین کودک و مرد است. این جنس کوتوله با شانه های باریک و پاهای کوتاه نمیدانم چرا زیبا دانسته می شود. اصلا مثل کینه عقده، اصلا آدمه که یک ذره تعادل اخلاقی داشته باشه اینجوری حرف می زنه راجب زن. راجب مادرت، راجب همسرت. فروید که این فرویدیزم و اصالت جنسیت و اصالت شهوت رو اولین بار طور وسیع تئوریزه کرد. ببین چی میگه. همین کسی که میگه همه انگیزه ها مربوط به پایینتنه و جنسی است، شکلهای مختلفی باید پیدا میکنه، حتی مذهب. میگه من، فروید میگه من به وضوح و با قاطعیت ادعا میکنم هیچ زنی هیچ بهره ای از حس عدالت نبرده است. زن عادلی وجود ندارد. او یکی دیگه میگه مؤکدن میگم در وجود مرد هیچ گرایش مضری نیست که منشأش زن نباشد. زن از اهریمن بدتر است. اینا همه از رهبران همین دعوت المعروف فرانسه. میگه این جنس زن بیشتر از هوا ساخته شده، سطحی و دمدمی مزاج است. کسی که از هوا زاده ی هوا باشد جز باد نمی آفریند. تحمل زن ریشدار برای من پذیرفتنی تر است از زن که دانشمندبازی در می آورد. اینا مدرنیته غربه، غرب رنسانس، غرب سکولار، غرب غیر مذهبی، غرب مترقی. مارکی دوساد که این تعبیر سادیزم رو از اسم او گرفتن، ساد، سادیزم. این آدم طرفدار اصالت لذت و شهوت بود. میگفت هر چی که مانع لذت جنسی و شهوت رانی بشه مضره. تکاملی وجود نداره الا در لذت جنسی. خب بعد در این حال راجع به زن ببین چی میگه. میگه اصلا زن فقط ابزار است. میگه این کانون های حماقت راجع به زن. این پدر این جریانی که میگه که برهنه بشید، اولین تئوریسین برجسته بعد از رنسانس که گفت برهنه بشید، لذت ببرید، خانواده باید متلاشی بشه، خانواده مانع آزادی و رهایی ماست. این آدم داره این حرف رو بزنه. میگه این کانونهای حماقت، یعنی زنان شایسته هیچ توجهی نیستن. درباره جایگاه قلب یا ذهن زن اساساً پرسش نکنید. زنان نه قلب دارن نه ذهن. میگه فقط بدن دارن. همین که میگن که یه خانمی آمد توی اروپا لخت مادرزاد شد، گفت این بدن چشه؟ همه از همین شیر خوردیم، نمیدونم ما بدن کشف کردیم، ما زنان بدنمون رو کشف کردیم. بعد اون فکر اونجا ایرانه، گرفتنش الان زندانه تو هلند، الان تو زندانه. اونجا گفتم دیوانه، اینجا شنیده یک چیزی که ما این چیزا رو قبول نداریم دیگه. اینجوری که آدم لخت که نمیشه بیاد که تو خیابون. این فرهنگ لختی ببینید از کجا شروع میشه. یکی دو ماه پیش ده ها هزار نفر تو اروپا گفتن برای دفاع از دوچرخه سواری و طبیعت و مخالفت با ماشین سوار دوچرخه میشیم، اون روز میان بیرون. اومدن ولی همه‌شون لخت مادرزاد، زن و مرد. بعد حالا بابا شما میخواین از دوچرخه سواری حمایت کنین، برای چی شلواراتونو در میارین؟ آخه چه ربطی داره شلوار به طبیعت و دوچرخه؟ این مرضی که سر هر چیزی باید برهنه شد و با هر نوع پوشش لباس اینا رو ضد کرامت میدونه. میگه کرامت چیه؟ لذت. این آقای ساد که پدر سادیزمه، سادیزم دیگر آزاری و اون موضوع این آزار زنه در درجه اول، چون سریع میگه زنان رو به عبارت شمی، من معذرت میخوام از این تعابیر بری بشناسیم اینا رو. عبارتش اینه، میگه فقط زنان را بچلانید، ازشون استفاده کنید و دور بیاندازید. آیا دلتان به حال جوجه‌ای که میخورید میسوزد؟ حتی به فکرش هم نیستید. زنان هم یک چنین چیزهایی هست. اینا طرفدار رهبران شعار برهنگی، برهنگی که زنان برهنه بشن، اینا هست. میگه به هیچ وجه لازم نیست زنان هم لذت ببرند تا ما از آنون لذت ببریم. همانطور که طبیعت فرمان میدهد و عقلا و خردمندان جهان میپذیرند، مردان باید زنان را فقط به چشم موجودی بنگرند که برای ارضاء هوس‌های اوست و ناتوانی و شرارت آنان فقط در خور تحقیر مردان است. یعنی ما فقط باید زن رو استفاده کنیم و تحقیرش کنیم. خیلی خب، حالا من دیگه از اینا اگه بخوام بگم میگه زنان رو ببینید چه موجود اشمعزاز برانگیزند موقع زایمان. خب پدر سوخته، تو خودت کجا آمدی؟ تمام زنان، شارل بودلر پدر هنر مدرنه. شارل بودلر پدر هنر مدرنه، یعنی مدرنیته در عرصه هنر پدرش ایشونه، یه شاعر بزرگ آلمانی. ببین چی میگه. میگه من همیشه در تعجب میکردم برای چی زنا رو تو کلیسا را میدن. زنان چه حرفی دارن به خدا بگویند؟ میگه اصلا زن حتی لایق عبادت هم نیست که بره کلیسا. زنان مثلا چه میخواهند به خدا بگویند؟ ما فقط حرف داریم، زن چی میفهمه که به خدا چی میگه؟ مثلا به خود خدا رو هم گیج میکنه، وقت خدا رو هم میگیره. زن بردهی پست، خودخواه، احمق، خودشیفته که از دوست داشتن خودش خسته نمیشود. خب تو معلومه احتمالا زنهای دورور خودت دیدی، خواهرت و مادرت و اینا رو دیدی. تو زنان ما رو ندیدی که زنانی که تو انقلاب اسلامی، زنانی که توی جبهه ها، زنانی که در کنار انبیا تربیت شدن. شما تو تاریختون فاطمه و زینب ندارین، شما تو تاریختون مادر هفت شهید ندارین، شما تو تاریختون زنانی ندارید که به مردان و به همه درس مقاومت میده، شما زنانی ندارید که جز بدن و برهنگی چیزی ازشون بخواید و چیزی ازشون توقع داشته باشید. وقت نگاه اسلام به زن، حضرت فاطمه سلام الله علیها میفرمان که پیامبر میفرمودن هیچ مردی به هیچ زنی اهانت نمی کند الا اینکه خودش پست و لعین است. دفاع از شاهد زن. مردانی که به زنان توهین می کنند. اصلا قرآن چند تا آیه نازل شد مردایی که به زنان توهین جنسی می کنند، متلک جنسی میگن، تهمت جنسی میزنند، قذف. که هر مردی به اگر توهین تهمت جنسی زد، اگه 4 تا شاهد عادل که بیان و یک جا همه یه چیزو شهادت بدن توی یک جلسه بدون هیچ تفاوت پیدا نکردی، خودت 80 ضربه شلاق باید بخوری. بعدم میدونید اصلا 4 تا شاهد عادل برای روابط نامشروع اصلا امکان نداره پیدا شه. چون به قول ما قوم استادمون میگفت که اون 4 نفری که این صحنه رو ببینن بعد وایستن قشنگ ببینن چیه، اونا دیگه عادل نیستن. یعنی نه 4 تا با هم پیدا میشن، نه اینکه عادل باشن. یعنی تقریبا امکان اثبات زنا و روابط نامشروع، امکان اثباتش نزدیک به صفره. برای بازدارندگی میگن. بعد این نگاه که طرف میاد پیش پیامبر میگه که من چه کنم که سریع ترین راه باشه که بدونم خدا از من راضی است. فرمودن امک، مادرت. گفت خب بعد از مادر؟ فرمودن امک، دوباره مادر. گفت بله متوجه شدم. بعد از مادر؟ فرمودن امک، مادرت. 3 بار. بعد گفت خب بعد از مادر؟ فرمودن ثم ابوک، بعدش پدرت. یعنی 3 بار مادر، بعد پدر. اصلا این که میگن نماز میخونی نماز مستحب، پدرت صدا زده لازم نیست نماز تو بشکنی، ولی اگر مادرت صدا زد نماز تو سریع بشکن و برو ببین مادر چی میگه. خب نگاه بزن که حتی در هنگام زایمان اگر از دنیا بره شهید و بهشتی است. زن چه؟ ای که زن وظیفه اقتصادی نداره اما حقوق اقتصادی داره. حتی کار خونه هم وظیفه فقهیش نیست، وظیفه اخلاقیشه. در ازاش هم مرد باید بیش از نفقه، بله، یه جوری جبران باید بکنه. و معلوم مردان متدین، خانواده مذهبی متدین کارو میکنن. خب من وقتم تمام شد، عکسش هم میخواستم در بعضی آیات روایات نکاتی رو عرض بکنم که چه نگاه توأم با کرامت به زن است. و در نگاه سکولار زن مقدس نیست. اصلا سکولار یعنی نامقدس، معنی کلمه شها. سکولاریزه کردن یعنی قداست زدائی. نگاه سکولار به زن و خانواده یعنی نه خانواده مقدسه نه زن حریم مقدسی داره، قداست زدائی شده. وقتی مقدس نیست چی؟ در نگاه توحیدی است که زن مقدسه، قداست داره، کرامت داره. چون می فرمان زن مجرای آفرینش خداست، خداوند از طریق زن انسان خلق میکنه. ما هممون گوشت و پوستمون از گوشت و پوست مادرانمون. زن مظهر اسم هو الخالقه و لذا بدن زن محترم و محترمتر از بدن مرده. همینا رو ما راجع به این مسائل ما خودمون کم اندیشیدیم، کم بحث کردیم، بیشتر رفتیم هی تشکیلات درست کردیم، چارت درست کردیم، شغل درست کردیم، تقسیم کردیم، هی آمدیم خودمون با خودمون حرف زدیم. ما باید این حلقه رو بشکنیم، باید فکر کنیم قبل انقلاب، منتها به علاوه امکاناتی که در انقلاب به دست آمده، ولی با اون روحیه قبل انقلاب باید کار کرد و این محاصره رو باید شکست و با این تیپ بچه‌هایی که اینجوری هم باید ارتباط برقرار کرد. ببخشید وقت شیفتون گرفتم و سلام علیکم و رحمت الله.